الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله من جميع ما كره الله الله أكبر
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول
الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده
قنوت
اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر
سجده
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر أستغفر الله الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر والحمد لله
الحمد لله كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير
بهره‌مند خواهیم شد از ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، خطبه ها و نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که به امامت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در مصلی تهران اقامه شد. ساعت 14:07 است و همچنان در خدمت شما هستیم با دقایق پایانی برنامه در ساعت حضور.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 14:08 است و مطابق آنچه که در ابتدای برنامه خدمت شما وعده کرده بودیم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهر پردیس در شرق استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم شهر پردیس. آقا حسینی سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه مقدمات این ارتباط رو فراهم آوردید. در خدمت شما هستیم، خیلی مصدی اوقات نخواهیم شد، فقط خلاصه ای از آنچه که در خطبه امروز نماز جمعه برای نمازگزاران عزیز پردیسی مطرح کردید رو برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید.
پشمم در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو تهران و تشکر می‌کنم از دستان در کانون محترم رادیو تهران.
سلام
و همچنین از شما مصدی بزرگوار. بله، امروز در خطبه های نماز جمعه در ابتدا به بحث تقوا و مصداق تقوا که سختگیری بر ظالم و نرمش با اهل خیر هست، از بیان امیرالمومنین علیه السلام اشاره کردم که امام علی علیه السلام فرمودن که بر ستمگران سخت بگیر و اونها رو از ستمگری باز بدار، که این توصیه خیلی جدی است به همه مسئولین که این توصیه امیرالمومنین علیه السلام رو به جد انجام بدن تا ظلم متوقف بشود و ظالم تشویق به ادامه ظلم نداشته باشد. و موضوع بحث ما در سلسله مباحثی که صحبت میکردیم جهاد کبیر بود، یعنی در بستن راه نفوذ دشمن در خانواده هاست، که دشمن خانواده های ما رو مورد هدف قرار داده تا از هم متلاشی بکند. لذا ما باید تلاش بکنیم تا نگذاریم فرهنگ ابتذال جایگزین فرهنگ تمدن اخلاق اصیل اسلام بشود. لذا خانواده های خودمون رو باید با ویژگی های خانوادی مهدی بابر تطبیق بدیم که عرض کردیم محبت و مهربانی، کم توقعی، تقابل، رفق و مدارا و ایجاد و تقویت و محبت اهل بیت علیهم السلام در خانواده است. هر چقدر محبت اهل بیت علیهم السلام در خانواده ایجاد و تقویت بشود، بسیاری از سختی ها برای ما آسان می شود، که خیلی از افراد و خیلی از بزرگان ما در این زمینه فعالیت ها و تلاش هایی داشتن که حالا فرصت نیست من.
بله.
خیلی از طوفان های فکری، عقیدتی، اجتماعی که با حدیثی از پیامبر گرامی اسلام متوسل شدن به اهل بیت، ایجاد و محبت به اهل بیت انشاءالله اینها مدیریت و کنترل خواهد شد. در خطبه دوم بحث شایع ناپذیری از کفار، که یکی از توصیه های امام جواد علیه السلام فرمودن که هر کسی به حرف هر کسی گوش بدهد، یعنی در اصول پرستیده، اگر حرف خدایی باشد الهی باشد خدا رو پرستیده، اگر حرف شیطان باشد شیطان رو پرستیده. امروز کفار سران کفر نفاق جز به شبکه فاسد معرفی شدند و حرف اونها حرف شیطانی، گوش کردن به شایعات و حرفای اونها قطعا از پرستش اونهاست که باید ما اونها رو کنار بزنیم و حرف کفار و سران کفر رو ما نپذیریم و زود قضاوت نکنیم و زود تصمیم نگیریم، بلکه گوش به فرمان ولی امرمون باشیم. و عملیات روانی صهیونیست برای فرار از انتقام ایران هست که عملیات روانی انجام میدن و هشدار به صهیونیست‌ها که به کشورهای همسایه سفرت نکنید، چون احتمالا مورد سوء قصد ایرانی‌ها قرار خواهید گرفت. اما ما وعده ما صادقه، وعده ایران در انتقام سخت قطعا صادقه که اینها باید منتظر باشن. هفته قوه قضاییه رو تبریک عرض کنیم و تبریک گفتیم، تشکر کردیم از همه قضاتی که انقلابی، ولایی و قانونی کار خودشون انجام میدن، زحمت میکشن و طبق فرموده امام توصیه کردیم که در بحث حکم قضات هیچ دخالتی و هیچ فشاری نباید صورت بگیرد که این خلاف شرع است. و من به دو سه تا از مشکلات شهرستان من یک
بله حتما بفرمایید خوش بگم
که مشکلات شهرستان، خب شما میدانید شهرستان پندیز شهرستان نوپایی.
بله همینطور.
و این شهرستان با مسائل و مشکلات فراوانی هم دست و پنجه نرم میکنه و جمعیت و روزافزونی که اینجا داره افزایش پیدا میکنه، نیازمندی های این شهرستان باید متناسب با رشد جمعیتی باشه. خب فراوان صحبتهایی شده، مطالباتی شده، نامنگاری های فراوانی شده. الحمدلله مسئولین استانی، دولت محترم، ریاست محترم جمهور سفرهایی رو داشتن به شهرستان و خب دستورات و تصمیمات خیلی خوبی رو گرفتن که امیدواریم که اینها به زودی اتفاق بیفته. لذا من تو سه نکته رو اشاره میکنم. یکی راه اندازی بیمارستانه، چون شهرستان بیمارستان نداره. از بعدی 6 ماه ریاست محترم جمهور 3 ماه گذشته، تسریع در تحویل واحدهای مسکن مهر یا تکمیل نواقصی.
بله.
از بعدی ریاست محترم جمهور 12 ماه، از بعدی 12 ماه 3 ماه اون گذشته، تبدیل منطقه صنعتی که بیش از 8000 واحد تولیدی داره به شهرک صنعتی که امکان رشد و توسعه آن فراهم میشه. نیاز شدید شهرستان به متروست که هنوز هیچ خبری از عملیات ساخت مترو نیست که نیاز ضروری شهرستانه. تسریع در ساماندهی و رفع موانع و مشکلات شهرک‌هایی که دارای مشکلند، شهرک امام رضا، شهرک امام خمینی و مناطقی مثل ناماوران، راه و ترابری و امثال اینا، حتی برخی از روستاهایی که هنوز تعیین تکلیف نشدند، اینها به شدت مورد نیاز شهرستانه. ایجاد میدان میوه و ترابار در شهرستان که به علت نبودش مردم هزینه های چند برابری رو متحمل میشن. سگهای رها شده که امروز بحث کشوری ستا این رو انشاءالله، یعنی واقعا هم حقوق حیوانات ضایع میشه هم امنیت مردم به خطر میفته. کمبود سرانه ورزشی و تفریحی در شهرستان با توجه به جوان بودن شهرستان، نبود پارک بانوان در شهرستان که این مطالبه جدی از طرف بانوانه، جاده قدیم جاجرود که خیلی جاده پرخطری است اما هنوز هیچ فکری به حالش نشده، سعیدآباد که یک جمعیت حدود قریب 20,000 نفری رو در خودش داره، اخیراً شهر شده اما فقط اسمش رو به یدک میکشه و هنوز هیچ امکانات شهری رو دارا نیست و همچنین بحث تسریع در ایجاد خدمات زیربنایی روبنایی در بازهای جدید مسکن مهدی که مردم در شدت و سختی هم مال فروشگاه ها بحث حمل و نقل تفریحی ورزشی فرهنگی فضای استاد و خیلی از امکانات دیگه ارتقای نیروی انتظامی که مطالبه جدی شهرستان هست با توجه به افزایش جمعیت و همچنین فکر اساسی دولت به رهن و اجاره های افسار گسیخته در این شهرستان که واقعا مردم در اذیت هم واقعا در رنج و عذاب هم نسبت به این که توان پرداختشو نداره و خیلی از مسائل و مشکلات دیگری که عرض میکنم. اما این رو عرض میکنم مردم شهرستان واقعا مردمان متدین با صفا و مردم انقلابی و مردمان صبور و با صفایی دارد همدورتا که بنده افتخار میکنم که در خدمت مردم انقلابی و متدین شهرستان ترکیم.
سلامت بشتیم شما. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم شهر پردیس. باز هم تشکر میکنم بابت اینکه شرایط این ارتباط رو فراهم آوردید و برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، تشکر. منم تشکر میکنم از همه شنوندگان و حضرت عالی.
سلامت باشید. خدا نگهدار. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، بعد از ظهر آدینه دیگر گذشت و سپاسگزاریم از اینکه همراه من و همکارانم در برنامه زندگی در ساحت حضور بودید. انشاءالله که لحظاتی سرشار از آرامش داشته باشید و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت‌های قبلی جهاد تبیین اشاره کردیم که اساساً جهاد تبیین یعنی جهاد روشنگری و آشکار ساختن واقعیت‌ها و حقایق، چون دشمن ها تلاش میکنن که در واقع با یه جنگ شناختی حقایق و واقعیت‌ها رو وارونه جلوه بدن، تحریف بکنن. به عنوان مثال برای تعطیل رژیم پهلوی، خود انگلیسی‌ها که میدونستن رضا شاه چه کسیه، امروز دارن تلاش میکنن با یه روایت غیر واقعی رضا شاه رو یه فرد دموکرات، آزادیخواه، روشنفکر، مردمی، قانونگرا، طرفدار مذهب، یه مدیر بسیار لایق، معمار ایران نوین، ضد بیگانه و خصوصا ضد انگلیسی معرفی بکنند. رضا شاه رو طرفدار زن و حقوق زن، وطن پرست، و در یک کلام رضا شاه رو منجی ایران معرفی بکنند که هیچ گونه نقطه منفی در سراسر عمرش وجود نداره و او خادم ملت ایران بود. خب آیا این روایت ها درسته؟ طبیعی اون جوانی که در خیابان میاد شعار میده، تحت تاثیر چنین تصویری که انگلیسی ها و بیگانگان ساختن میاد و اون شعار رو سر میده. خب اینجاست که جوانای ما باید واقعا برن و تاریخ رو مطالعه بکنن، با تاریخ آشنا بشن. وقتی که میرن سراغ تاریخ میبینن که اساسا وضعیت متفاوته و رضا شاه برخلاف اون چیزی که معرفی میشه پایه‌گذار یک رژیم با ویژگی فساد سیستمی در تمامی ابعادش در ایران هست. فسادهای رژیم پهلوی چه پدر چه پسر، هم اقتصادی هم سیاسی هم اخلاقی و جنسی، و هر نوع فساد متصور در این رژیم وجود داره، اون هم به شکل سیستمی. خب فساد اقتصادی رضا شاه بر دیگر ابعاد فساد وی سایه میاندازه، به گونه ای که اساساً رضا خان رو میتوان بزرگترین زمینخوار نه تنها در ایران بلکه در جهان دانست. خب ببینید ما در 100 سال گذشته داریم که در ایران دو رژیم تجربه میشه، یک رژیم پهلوی که بنیانگذارش رضا شاه هست که در واقع عامل انگلیسی ها هستش، و دیگری رژیم جمهوری اسلامی که بنیانگذارش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با پشتوانه مردم این رژیم شکل میگیره. خب جوانای ما خوبه بیان و دارایی و اموال این دو بنیانگذار رو با هم مقایسه بکنن. حضرت امام رحمت الله علیه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی یه نامه‌ای رو می‌نویسه تاریخ 24 دی 1359 به مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور در اون موقع، و صورت اموال دارایی خودش رو شامل یک قطعه زمین ارثی مشابه دیگر ورثه در خمین، یک خانه در قم و چند جلد کتاب رو معرفی میکنه. حتی امام مینویسه اساس منزل هم ندارم و مختصری هم که هست در منزل، اینا همش متعلق به همسرم میباشه و کلیه وجوهی هم که در بانک ها یا در منزل هست اینا وجوه شرعی است و ملک این جانب نیست و ورثه من حق دخالت در اون رو ندارن. فرزندان امام هم طبق قانون صورت اموال خودشون رو ارسال میکنن. و جالبه که بعد از رحلت امام، چند روز که میگذر از رحلت امام، در تاریخ 24 خرداد 68 مرحوم حاج احمد آقای خمینی فرزند امام یه نامه رو مینویسه و از دیوان عالی کشور درخواست میکنه که اموال امام و فرزندانش بررسی بشه که طی دوره 10 ساله آیا بر اموال امام و فرزندانش چیزی افزوده شده یا نه. وقتی بررسی میشه مشخص میشه که نه تنها چیزی افزوده نشده، بلکه حضرت امام همون زمینی رو هم که ارث پدری بوده در خمین، در اول اردیبهشت سال 64 به آقای جلالی خمینی یه وکالتی رو میده که این زمین رو، اونی که سهم امام بوده رو، بین فقرا تقسیم بکنن و به نام فقرا بکنن، که خب این کار هم انجام میشه.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چه کار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد طبیعی.
جهاد طبیعی.
اما خب جالب رضا شاه رو بررسی بکنیم. وقتی رضا شاه رو بررسی میکنیم که ابتدا چی داشت و در انتهای دوره پادشاهیش به کجا رسید، میبینیم که اسناد و مدارک اونقدر گویاست که نمیشه اصلا انکار کرد. رضا خان در حالی که توی خانواده فقیر روستایی متولد میشه و طبق اسناد در دوره نوجوانی به عنوان نگهبان اسب به استخدام انگلیسی ها در میاد و هیچ دارایی نداره، در دوران حکومت 20 سالش اونقدر به بیت المال و زمین‌های مردم و انفال دست اندازی میکنه که به ثروتمندترین فرد ایرانی تبدیل میشه. رضا شاه در زمینخواری یک اشتهای سیری ناپذیری داره، زمین‌ها رو متصرف میکنه، روستاها و قصبات رو، زمین‌های بایر انفال رو میگیره به نام خودش میکنه، با قیمت‌های پایین میخره، افراد مجبور میشن اموال خودشون رو، زمین‌ها رو در اختیار رضا شاه قرار بدن. سند دستنویس خطی و رسمی صورت زمین های ثبت شده به نام رضا شاه در دفتر تاریخ مطالعات ایران معاصر موجوده و من این سندها رو دیدم از نزدیک. یک کتابی هست به نام این دو انقلاب که آقای آبراهامیان نوشته. ایشون اسناد زیادی رو در این کتاب میارد از ثروت‌های افسانه رضا شاه و گزارش میکنه مواردی رو. به عنوان مثال یک گزارشی رو از سفارت انگلیس در اونجا میاره که در سال 1311 سفارت انگلیس در خصوص حرص رضا شاه به زمینخواری گزارش رو میده که در بخشی از این گزارش این طوری اومده که اشتهای سیری ناپذیری وی به اندازه ایست که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگری کسی سوال بکنه چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران رو به نام خودش به ثبت نمیرسونه. یا آقای ابراهام در این کتاب مینویسه که رضا خان در دوره حکومت خودش تمام دزدها و راهزنان را از بین برد و ثابت کرد از این به بعد یک دزد و راهزن در ایران وجود داره و اون هم شخص شاست. خب علاوه بر زمین خاری رضا خان در کارخونه ها سهام زیادی رو به نام خودش میکنه، پول های زیادی در حساب های بانکی رضا خان وجود داره که واقعا یک حالت افسانه ای داره. وقتی که رضا شاه عزم میشه از سوی انگلیسی ها و به تبعید میره، خب مسئله دارایی هاش در ایران مطرح میشه. نخست وزیر وقت آقای محمد علی فروغی در جلسه مجلس اعلی اعلام میکنه که رضا شاه مبلغ باور نکردنی در حساب شخصیش وجود داره تو بانک های ایران، که جالبه بدونیم که این پول در اون زمان 46% نقدینگی کل کشوره، که البته خب بعضیا از محققین اعلام کردن که این مبلغی که محمد علی فروغی اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته و مبلغ بیش از اینا هستش. خب حالا انشاءالله در قسمت 12 از فساد اقتصادی پسرش محمد رضا خواهم گفت انشاءالله.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه. ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. تازه تمام کاراتم توی کاریزما اینترنتی انجام میشه و پشتیبانی کاریزما هم که 24 ساعته و بدون تعطیلیه. پس همین الان میتونی شروع کنی. کافیه به کاریزما.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021 41